بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد تبعیض بین اولاد عرض کردیم که دو گروه و طایفه روایات وجود داره. یک طایفه که مهمترین اونها همون حدیث سکونیست، مشتمل بر مذمت عدم تساوی در عمل و رفتار با کودکانه و روایات دیگری که ترغیب به تساوی و عدالت میکنند، و طایفه دوم اون روایاتی است که تبعیض را مجاز شمردن، که ظاهرش هم همون اباحه به معنای خاصه، نه اباحه که قابل جمع با کراهت باشه. در جمع بین اینها وجوه پنجشگانه ای را ذکر کردیم و من حیث المجموع ترجیح ما با این بود که در ابراز عواطف و محبت که نیازهای اولیه فرزندان مخصوصا در دوران کودکی و نوجوانی، در اونجا باید به تساوی برخورد کرد و نباید به گونه‌ای رفتار کرد که احساس تبعیض و عدم تساوی بشه. حالا ما بعید نیست که الزام هم بگیم نگیم، به هر حال یک استحباب بسیار مؤکدی داره، ولی ظاهر روایت سکونی هم الزامه. و اما در امور بذل و بخشش و نمیدونم وصیه سلام علیکم و امثال اینها، به ویژه در دوران بزرگسالی و سنین بالاتر، این قطعا منعی نداره و مباحه، حتی کراهتش هم نمیشه خیلی ثابت کرد، مگر اینکه دارش یک خوف فتنه و فساد و امثال اینها باشه. این جمع‌بندی جمع این روایات بود. در تکمیل بحث چند نکته را عرض بکنیم. یک نکته این که با یک بحث این که مقتضای قواعد در مسئله چیه. اگر کسی گفت که اصلا این روایات معارضن، چون ممکنه اگر کسی همه این وجوه جمع را اشکال بکنه تعارض میشه و تساقط میشه. تعارض و تساقط که شد، ما باید بریم رجوع به قواعد بکنیم. بنابراین دانستن مقتضای قواعد هم در اینجا مهمه، هم به لحاظ این که ممکنه کسی اینها را بگه تعارض میکنه، تساقط میکنه و باید بریم قواعد چی میگه، و هم این که اون جمعی که ما کردیم به شکلیه که در بخشهایی از اون نیاز به قواعد عامه داره، که این حالا بعد بیشتر واضح میشه. خب حالا ما اگر فرض بگیریم که اصلا در دست ما تو این موضوع روایتی نبود، کما اینکه در بسیاری از موضوعات تربیتی و تعلیم و تربیت و غیر تعلیم و تربیت روایت خاصه ای ما نداریم، خب آیا قواعد اینجا اقتضایی داره و چه اقتضایی داره؟ خب علال قاعده اینجا میشود به قواعدی مراجعه کرد و حکم مسئله را به دست آورد. اگر قواعد هم مشکلی پیدا کرد، وقت میام سراغ اصول عملیه. در قواعد ما یک سلسله قواعدی را پایه‌ریزی کردیم در تربیت خانوادگی که سالهای قبل هم بهش اشاره کردیم و مأخوذ و متخذ از همون آیات و روایاتی بود که قبلا بحث شد. حالا ما این قواعد عامه‌ای که داشتیم چند تاش میگیم، ببینید اینجا هم حتما میشود منطبقش کرد و نتیجه ای از اون قواعد در بحث خودمون بگیریم. یکی مثلا قاعده عامه و اصل عمومی همون اصل وقایه بود که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. این قوا انفسکم و اهلیکم نارا میگه که ضرورت داره که شما فرزندانتون را از اون چه که موجب وقوع اونها در معصیت و گناه میشه باز بداری. و یا آیه، این آیه در اینجا داشتیم، آیه مضاره داشتیم که نبایستی و حرام است که پدر و مادر ضرر و زیانی جسمی یا جانی به بچه هاشون متوجه بکنن، نباید ضرری متوجه اونها بکنن. یا اینکه در مثلا روایت رساله حقوق داره که مسئول در برابر این که الدلال علی ربه، اونها را به سمت خدا هدایت راهنمایی بکنه و تعدیبشون بکنه و اونها را مقید و مؤدب به آداب شرعی بکنه. و همینطور ادله فراوانی که سابق داشتیم، یعنی یکی دو سال این ادله همش بحث شده، گفتگو شده. اونها حاصل مجموعه این آیه وقایه، آیه مضاره و روایاتی که در تأدیب داشتیم و امثال اینها، این چند تا قاعده فقهی است. یک قاعده فقهی اینه که هر اقدامی که موجب این بشود که بچه یعنی ضرر و زیان متعارف و ملموس و عرفی به بچه ها وارد بشه، این حرامه. این تکلیف پدر و مادر اینه که این زیان رو وارد به او نکنن، ضرر نزنن به او. ضرری که البته عرفاً یه ضرر متنابهی است دیگه، حالا یه ضررهای خیلی خفیفه که عرف اون اصلا چه نمیکنه، اون شاید نباشه، اما جایی که میدونه این کار او موجب اضرار به اوست، اضرار به فرزندان، این جایز نیست. به دیگران هم جایز نیست، اما در مورد فرزندان دلیل خاص و قاعده خاص داره. این قاعده است. خب این قاعده مقصود همین اضرارهای دنیایی است و قبلا هم گفتیم اضرار در جسم یا مسائل روحی و عاطفی و امثال اینها، همه اینا اضراره. این قاعده است که اضرار به دیگری جایز نیست، منتها در جایی که مطمئن باشه که این ضرر به او وارد میشه. گفتیم ممکنه بگیم اونجایی که خوف ضرر هم هست، خوف عقلایی است، اونم شاید جایز نباشه، ولی قطعا اونجایی که میداند اقدام او موجب این زیان به او میشه، یه زیان جسمی جانی و روانی و روحی و هر چه باشه، این جایز نیست. این قاعده رو مستند کردیم به هم آیات و هم روایات و بحث کردیم سابقه. خب این قاعده میگه تبعیض، حالا میخوایم ببینیم جایزه یا جایز نیست. این قاعده میگه تبعیض اگر طوری است که موجب این میشود که از نظر جسمی یا در معیشت و زندگی ضرری به او بزنه یا روحی و روانی ضرری به او بزنه، جایز نیست. خب بعضی از تبعیضها مخصوصا در دوره کودکی، این دیگه مسلمه که اگر اونجور تبعیض قائل بشه، این بچه مبتلای به انواع عقده‌هایی میشه که صد تا مشکل درش پیدا میشه. این سلام نکولا همه جا البته اینجور نیست، ولی یک نوعی از تبعیضها هست که این ضرر و زیان روحی رو قطعا وارد میکنه. هیچ دلیلی هم نداشتیم میگفتیم این جایز نیست. دو تا بچه دوقلو داره یا سنین به هم نزدیک داره، یکی رو به هر دلیلی که حالا مثلا قیافش رو نمیپسنده، به هر دلیل مورد بیمهری کامل قرار میده، یکی هم کاملا همه جا در مرعا و منظر مورد مهر و محبتش قرار میده، این قطعا جایز نیست. جایی که مطمئنه که این از روحی داره کاملا داره آسیب بهش وارد میشه و این آسیب جمع میشه و بعدم عقده ها و مسائل مختلف رو ایجاد میکنه. این البته این همه تبعیضها اینطور نیست. هرگاه اگر قاعده نباشه، روایت خاصی نباشه، این قاعده اینو اقتضا میکنه، هر تبعیضی، چه تبعیض در عواطف و مهر و محبت یا در تعاملات دیگر، هر رفتار تبعیض آمیزی که به طور مطمئن انسان، یعنی مطمئن باشه اون شخص به این که موجب می شود این تبعیض یک زیان و ضرر روحی و روانی در این شخص، یک زیان و ضرری که عرف میگه این زیان و ضرره به او، با این دو تا قید دیگه، اطمینانی داره که این عمل کرده او این ضرر را ایجاد میکنه. ضرر هم یه ضرری است که به هر حال ضرر متنابهی است، ضرری است که عرف کاملا اون ضرر میبینه دیگه. حالا خیلی با احتیاط هم که بگیم اینه دیگه، این حرامه، هم لا تزاره و هم عدله دیگری که وجود داره. البته این مطلق تبعیض اینطور نیست، خیلی تبعیض هاست که اینجور آثار ملموس و محسوسی نمیگذاره و گاهی هم تبعیض معکوسه، اونم قطعا اشکالی نداره، یعنی یکی که کمتر داره بیشتر بهش توجه میکنه، اون که ایبی نداره، اون تبعیضیه که مشمول این بحث نیست. ولذا تبعیضی که موجب این خسارتها و آسیبهای روحی و روانی مطمئن بشه در شخص و طرف، این طبق قواعد حرامه. هیچ دلیل مخصصی هم ما اینجا نداریم نسبت به این قاعده. این نکته مهم اینو میخوام بگم، برای اینکه حتی اون روایاتی هم که میگه تبعیض در نحله و وصیت و بذل و بخشش و هبه و اینها هم جایزه، مطمئنن منصرف از این نوع تبعیضه، یعنی تبعیضی که مطمئن باشه که یه آثار روحی مخربی در طرف ایجاد میکنه، مطمئنن نه. یعنی اصلا نمیتونیم به اطلاق اون عمل بکنیم بگیم اینجور چیزی هم رو میگیره. ولذا اگر این اشکال داره، هم طبق قاعده و هم روایات، هم اگر بپذیریم اون روایات جواز تبعیض، قطعا باید بگیم منصرف از این تبعیضهای این شکلی است و این اشکال داره. اما اگر تبعیض، این تبعیض حرام با این قیوده که گفتیم، اما اگر تبعیض نمیدونه که این تبعیض این آثار مخرب رو میگذاره یا نمیگذاره، شک داره، مانعی نداره، یا اینکه میداند اون اثر رو نمیگذاره، یا اینکه نه تبعیض معکوسه که باز میدونه اثر نمیگذاره، یعنی میاد نسبت به اون بچه‌ای که مثلا یه حالت عقب افتادگی داره، مشکلاتی داره، از چی توجه به او رو بیشتر میکنه که اثر معکوسی رو اون دیگری نمیگذاره، چون اون میفهمه، یا توجیه میکنه از قبل بچه هایی که مثلا فهیم ترند و چیتن، توجیه میکنه که اگر من این برخورد رو نسبت به اون میکنم، این رو این نکته است. این گاهی اینجور میشه و واقعا دیگه اون اثر منفی رو نمیگذاره. ولی این حکم این است که تبعیضهایی که آثار روانی مخرب باقی میذاره، اگر مطمئن باشه که این آثار روانی مخرب باقی میذاره، اشکال داره. هم قاعده کلی میگه اشکال داره، روایات هم منصرف از اینه. این یک قاعده که یک حکمی که از این قاعده استخراج میشه و ذیلش هم همین توضیح داره که اگر تبعیض این وضع را نداشته باشه، این اثر مخرب را نداشته باشه، اشکال نداره. چطوری این اثر مخرب نداره؟ برای اینکه این تبعیض خیلی انواعی داره. یه نوعش اینه که این تبعیض خیلی خفیفه. دو، اینکه این تبعیض در مرعا و منظر این بچه ها نیست، یعنی اونی که مفضل و علیه هست اون نمیفهمه، اصلا متوجه مسئله نیست. سه، این که تبعیضی که ایجاد میکنه میاد طرف رو توجیه میکنه که او این احساس درش ایجاد نشه، بازم همین. چهار، این که این تبعیض معکوسه، نسبت به بچه ایست که کمتر مشکلات بیشتری داره بیشتر توجه میکنه. این حالا مصداقاشو دارم میگم، قاعده کلی فقهیش اینه که تبعید که لهو آثار و سوئن، این تبعیض حرامه چون مضره و اضرار درش هست طبق قاعده اضرار، و اونی که اینجور نباشه اشکال نداره. منتها مصداقهای تبعیض غیر مضر هم این 4-5 تا است که عرض کردم، طبعا جای شک هم داشته باشه اشکال نداره چون با موضوع برش احراز بشه. این یه قاعده اضرار و عملها، رفتارهای اضراری و ضرر آمیز از جمله تبعیضی که ضرر آمیز هست، این اشکال داره. این قاعده ایست که بر تبعیض منطبق میشه، منتها همه تبعیض ها اینجوری نیست. پس میشه تبعیض علی قسمین، تبعیض یضر رو به معنویت شخص و روحیتهی، و تبعیض غیر مضر به معنویت شخصه، و اون حرامه، این حرام نیست. کجا مضره و کجا نیست، من مثال هایی براش ذکر کردم که شد توجه کردید، و روایات هم که میگه تبعیض جایزه، باید از این جایی که اطمینان به ضرر و آسیب روحی داره منصرفه. این یک حکم و قاعده. قاعده دوم جاییست که این تبعیض فقط ضرر مادی نمیزنه، بلکه منشأ ابتلای شخص به گناه و معصیت میشه، این درجه بالاترشه. گاهی اینه که فقط حالا یه آسیب روحی میبینه، ولی حالا به هر حال مبتلای به چیزی نمیشه. شما تو تعاملات ما انسانهای عادی هم اینجوره، گاهی آدم مواجه میشه با یه چیزی که خلاف انتظارشه، خلاف توقعشه، واقعا عمل دیگری برای او خیلی آسیب میزنه، ولی او بر خودش مسلطه. این موجب نمیشه که آسیب روحی دیده، ولی این موجب نمیشه که پا رو از محدوده شرع خارج بذاره، بیرون بگذاره، به حسادت مبتلا بشه، به چیز دیگه. خب ولی گاهیه که نه، تبعیضیست که به او واقعا روحش رو آزرده کرده و ضرر زده. و عرض شود که بعض این اومده بالاتر، موجب میشه که در او حسادت ایجاد بشه، یعنی مطمئنه که این موجب میشه که این از نظر تربیتی مبتلای به گناهان بشه. خب اگر این باشه، اینجا یه قاعده بالاتری داریم که قو انفسکم و اهلیکم نارا، باید کاری بکنه که این شخص در گناه و معصیت نیفته، باید اون مسئول بمونه، از جوری تربیت بکنه و اقدام بکنه و عمل بکنه که او در گناه و معصیت قرار نگیره. و این از وظایف خاصی است که بر عهده پدر و مادره. ولذا از این جهت هم خب اگر تبعیض اونها به این شکل بشه، اینم حرامه، ولی باز همیشه تبعیض این حالت رو نداره، گاهی این حالت رو داره که اگر این حالت داشته باشه، دو تا عنوان گناه برش منطبقه، یکی اضراره و یکی هم اینه که عمل به اون آیه وقایه نکرد که او رو حفظ بکنه از گناه و معصیت. بله؟ بله، حالا اونو عرض میکنیم. اینم یک عنوان دیگری که اینجا هست. عنوان سوم که اگر قبل از این میگفتیم جا به جا میکردیم از ترتیب بهتر بود، ولی اصلش مهم نیست، اینه که ایذاء باشه. گاهی هم هست که با تبعیض داره نه اینکه ضرری به او وارد میکنه، ولی او ناراحت میشه. اون ضرر اینه که در او مثلا عقده هایی ایجاد میشه که میمونه، ولی این ناراحت میشه. خب این ایذا هم در یه ایذاهای خفیف نه، ایذا ملموس و محسوس باز حرامه. این هم همینطوره. یکی هم اعانه بر اثمه، این هم قاعده اعانه بر اثمه. این چهار تا قاعده است که قبلا ما هر کدام رو مستند به ادلهش کردیم، که اینا تکالیف الزامی پدر و مادره، بعضیش هم قاعده های کلی تر از تربیت یا تربیت خانوادگی است، ولی بعضیش هم در خصوص تربیت خانوادگی است. یک قاعده حرمت اضراره، یک قاعده حرمت ایذائه، یک قاعده وجوب وقایه از گناه و معصیته، و یکی هم قاعده اعانه بر اثمه. هرگاه تبعیض مصداق یکی یا چند تا از اینها بشه گناهه. حالا اگر مصداق یکیش بشه یک گناهه، مصداق چهارتاش بشه چهارتا گناهه، دوتاش بشه دوتا گناهه. بله، حالا اون معاشرت معروف هم یه قاعده دیگه باشه که حالا اونم بله درسته، اون معاشرت معروف هم حالا یه جایش واجبه یه جایش مستحبه، اونم هست. این چهار پنج قاعده است که در تبعیض. ولذا فقه ما فقه رسا و غنی است، یعنی اگر این روایات خاصم نبود، قواعدی داریم که تکلیف تبعیض رو روشن میکنه، ولی تبعیض رو به طور مطلق تحریم نمیکنه، بلکه در یک حدود و با قیود و شرایطی تبعیض حرام میشه. چه احکام یعنی چی؟ خب تو این ضررهای روحی و اینها معمولا حد و اینها خیلی نداره، مگر اینکه مثلا یه جوری عمل کرده که این طرف اصلا دیوانه شده اونجا، چرا ممکنه یه حدودی هم چه باشه، حتی حد هم ممکنه یه جایش باشه، تعذیرم اگر کبیره باشه بله میشه، ولی همه جا نیست، بعضی جاست دیگه، خیلی محدوده و زیاد نیست. بله دیگه، یک عنوان حدی یا تعذیری پیدا بکنه. البته صرف اینها گناه کبیره در اون حد نیست که بگیم حالا گناه کبیره است بعضیش، بعضیش هم شاید باشه. اون قو انفسکم و اهلیکم نارن و قود الناس و الحجاره، نه حالا اونم وعده به عذاب بر ترک این داده نشده، ولذا کبیره نیست که حالا بگیم در کبائر تعذیره، ولی یک جایی ممکنه به یه حدی برسه که عنوان کبیره یا عرض شود که عنوان حدی پیدا بکنه، اون گاهی میشه. چرا؟ عرض میکنیم. بله عرض میکنیم اونا. این طبق قواعد، این چهار پنج قاعده اینجور اقتضا میکنه. اما یک نکته دیگر هم که اینجا با توجه کرد اینه که گاهی هست که فرد استحقاق یک تبعیض داره، حق اوست، توجه که حق اوست. اگر به مرتبه حقی برسد که شرعاً برای او ثابته، اینجا دیگه اینا اون مقدمه بر ایناست، اینجا دیگه اضرار و نمیشه به اینا نیست دیگه، حقشه. حالا دادن حقش را به او موجب میشه که کسی ناراحت بشه، اون نوع ایزا و اونا دیگه اشکالی نداره. توجه کردید؟ مثلا با بچهش آمده براش کار کرده، براش کار کرده، 5 سال برای او خدمت کرده، بر اساس یه قرار دادم بوده، توجه کردید؟ یا کاری کرده که قرار دادم نبوده، ولی علل اصول ارتکاز عرفی این بوده که این باید براش چیده قرار داد. خب حالا طبقه قرار داد، طبقه معامله، طبقه یک حقی که اجاره ای بیعی چیزی اینا باشه، که اون تبعیض معنا هیچ اشکالی نداره. این مثل این که حق کسی رو داری میدی، حالا یک کسی بی جهت ناراحت میشه یا آسیب روحی میبینه، اون مانعی نداره. توجه کردید؟ جایی که حق اوست. یا مثلا ببینید امامی که بناس از دنیا بره، میاد وصیت میکنه و امامت رو میده میسپاره به یه امام بعدی. خب بچه های دیگه گاهی کم و بیش گاهی اینجور هم بوده دیگه، بقیه ناراحت میشدن. خب حالا این که نمیشه بگیم که این تبعیض اینجا نیست. این تبعیض در جایی است که مستند به یک حق و مبنای حقی ثابتی نباشه، ولی اگر این مبنای حق ثابتی وجود داره، اون دیگه ادله شامل اون نمیشه. طبق این امر الهی است، امر الهی است که باید ولایت و زعامت رو بده دست اون. خب حالا بقیه ناراحت میشه، خب بشه. این که نمیتونیم بگیم تبعیض قائل نشو که او آسیب میبینه، ضرر میبینه یا تو گناه میفته. نه، اینجا دیگه چی نیست، اونجا اون عنوان حقی که وجود داره بر همه اینا مقدمه و هیچ جنبه شرعی نداره که این تبعیض رو ایجاد نکنه. اینجا اصلا تبعیض واجب میشه، توجه کردید؟ و اینم مطلبی است که باید بهش توجه داشت. ولذا در جاهایی که یک حقوقی یک فردی از اینها داره یا تکلیفی داره و او در قبال اون موظفه به این که این خونش رو استفاده کرده، پولش رو بده، اجاره کرده، اجیرش کرده، حقش رو بده، یا از جهات دیگری مثلا هست که جنبه حق ثابت شرعی اوه، اینجا حالا او هم تبعیض قائل میشه، این مشمول این قواعد دیگه نیست. تبعیض صدق میکنه، ولی عدالت خلاف عدالت نیست. تبعیض یعنی الان بالاخره امام باقر با امام صادق و بقیه بچه هاشون متفاوت عمل کرد در این که او رو به جامعه معرفی کرد، علمش را اینا رو معرفی کرد و بیان کرد، توجه کردید؟ و چون وظیفه‌اش بود تبعیض، ولی خلاف عدالت نیست. بله بله، حالا همین ادله تبعیضی هم که اینجا اومده، اونم منصرف از این تبعیضه، از این تبعیضهایی که مستند به یک واقعیتیه که باید اون رو عمل بکنه، باید اون واقعیت رو عمل بکنه، اون چنیست. اما اگر تو نه ولی اون که تفاوت هست، اما این تفاوت چیده نیست که او وظیفه داشته باشه ابراز بکنه، یا تفاوت نیست، اونجا نباید دیگه اقدام به تبعیض بکنه. ولی زو اگر تبعیض در عمل او مستنده به یک تفاوتیست که در همونجا تکلیفی وجود داره که باید این عمل به اون تکلیفش بکنه، اینجا دیگه ادله تبعیض از این منصرفه و قواعد عامه هم دیگه شامل اینجا نمیشه. لزومی یا رجحانی هم اگر باشه که چه باشه، حالا تو اون رجحانیش همینجور هی تو ذهنم همینجور دارم باش، اجازه بدید بمونه تا بعد اگر به جای خاصی رسیدیم بعد عرض بکنیم. لزومی که باشه قطعا همینطوره، حقی داره که باید معامله کرده حقشو بده، نمیدونم خدا گفته که باید او رو معرفی بکنه معرفی میکنه، نمیدونم چنین چنان، اینا دیگه نباید.
تو کجا هستش؟ حقش تو کجا هستش؟
اونجایی که تکلیف الزامی قطعی است دیگه.
نه از اون طرف، مثلا اون طرف بچه مثلا کلا منحرف بشه از همه، کلا منحرف بشه از دین، یا جایی که مثلا مثل امامت نیست، مثل مقال معروف جایی هستش که
اون دیگه تزاهم میشه باید اهم و مهم بشه دید دیگه، اون میشه تزاهم باید اهم و مهم دید. اگر واقعا یک چیز جدی هم این طرف داره میشه تزاهم میشه و اهم و مهم رو باید دید. و حالا اونم خودش قواعدی داره که معمولا اون حق و ناس رو نمیشه چه کرد، حالا او هر جو میخواد بشه اون قواعد تزاهم رو باید اعمال کرد. تبعیض بله، تبعیض بله. زا اونجایی که اگر کسی میگه که تبعیض مثلا مکروه یا حرامه، اینا فقها هم بحث کردن و میگن اگر کسی فتواش این شد که نباید در نحله تبعیض قائل شد، اگر فتواش حالا یا مکروهه، میگه دختر و پسر هم نداره اینجا، اینجا دیگه شهر نگفته دختر و پسر متفاوت باشه، همون تبعیض عرفی، عرف همونی که عرف میگه این تبعیضه. یعنی تبعیض نمیدونه، اگر نمیدونه اون وقت اون مشکلی نداره، مشکلی نداره، یعنی نمیگه که این تبعیض قائل شد، چون تبعیض یک جنبه منقصتی وجود داره دیگه، چیزی که اونجا حالت منقصتی نداره ازش منصرف میشه. این جایی که حق لزومی شرعی وجود داره، این دیگه ادله ازش منصرفه و قواعد هم این رو نمیگیره، ما همین رو داریم میگیم. حالا کلمه تبعیض رو بهش بگن یا نمیگن اون خیلی مهم نیست، چون انصرافش قطعیه. اینم از سبب که یک بحث در اینجاست، اون جایی که حالا یک وجوه مرجحه غیر الزامی هست اونو دارم تأمل میکنم بعد عرض میکنم. اینم یک مطلب دیگری که در این بحث هست. بنابراین تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که هم روایات قابل جمع بود، هم قواعد هم با اینا قابل انطباقه، و تبعیضهایی که مستند به یک الزام شرعی در اونجا نباشه این و موجب تضرر شخص یا ایزا یا وقوعش در مفاسد و معاصی میشه، این اشکال داره، حرامه، غیر از اون البته اشکالی نداره. و حالا یکی دو نکته تکمیلی دیگر هم اینجا عرض بکنیم. یکی اون قصه حضرت، یه قصه نکته دیگه هم بگیم، و اون نکته اینه که همه این بحث هایی که ما داریم میگیم در جایی است که امر اختیاری باشه، ولی گاهی واقعا در تبعیض های فرد با نسبت بچه هاش گاهی یه چیزای غیر اختیاری میشه، طبعا اون مشمول حکمی نیست، یعنی او اصلا براش امکان نداره که خودشو کنترل بکنه در برابر مثلا این، اگر حالت غیر اختیاری شد طبعا مشمول حکمی نیست. و بعضی از بروزهای محبت و اونها گاهی حالت خیلی غیر اختیاری پیدا میکنه، عرفاً نمیتونه خودشو کنترل بکنه، اون طبعا اگر چی نباشه خیلی مانعی نداره، ولی علل قاعده غالبا میتواند اختیاری باشه، غالبا اختیاریه. ما هم داریم میگیم استثناء دیگه، ما هم داریم میگیم اصلا غیر اختیاری اگه باشه از حکم خارجه. بله این باشه که باید انجام بده، ولی اگه گاهی ممکنه یه جایی برسه که اصلا نمیتونه، یعنی خیلی کم میشه دیگه. بله حالا این روشنه، این قید محفوظه، بله خیلی جا میتونه بله آثار که میذاره. بله عرض شود که این هم یک نکته دیگری که در اینجا توجه بهش لازمه. و عرض شود که و اما حالا قصه حضرت یوسف، حالا نکته دیگه هم قصه حضرت یوسف، حضرت یعقوب و یوسفه که اون تفضیلی که حضرت قائل شد و اینها. ببینید معلوم نیست که تفضیل حضرت یعقوب در یه حدی بوده که منشأ اونها شده، نه اون حسادت ها در اصل این بوده که میدیدن که او چه واقعیت هایی درش هست، نه اینکه برخورد حضرت یعقوب موجب شده که اونا بیافتن تو اون مسیر. خیلی وقتا اینطوره دیگه، پدر واقعا به درستی رفتار کرده یا استاد با شاگرداش به درستی رفتار کرده، ولی خود طرف وقتی میبینه یک کسی ممتازه و خودش اصلاح نکرده میفته تو حسادت. اینه که اصلا معلوم نیست که اون چه باشه. بله اون محبت قلبی هم که حالا اون بحثی است که در حد غیر اختیاری اگر باشه چه نیست، اینا خودشون عظمت و جلالت شأن او رو که میدیدن و میفهمیدن بالاخره تو عمق وجود حضرت یعقوب یک توجهی به او هست به خاطر ولایتش، که اون توجهی که به او به خاطر ولایتش داره که اون چیز مذمومی نیست، اون بلکه ممدوحه. اصلا در حتی در زمان یعنی حضرت یوسف مقامش بالاتر از حضرت یعقوب بود و نوعی ولایت بر حتی پدر داشت. خب اون چیزی که در اینجا بود هیچ تبعیض مذمت آمیزی از حضرت یعقوب نمیشه اثبات کرد. دو چیز اینجا هست، یکی اون محبتی که از باب ولایت یوسف به او داشت، که طبعا این محبت از باب ولایت امر مذمومی نیست، این همون چیزیست که حکم الهی است مستند به ولایت اوست، و البته اونا این ولایت رو میفهمیدند. و دیگر این که خود اونها جلالت شأن او رو که میدیدن براشون قابل تحمل نبود، نه اینکه حضرت یعقوب موجب اون شده باشه. اون چی که در حضرت یعقوب بوده و اگر موجبم شده در حد اون محبت از باب ولایتشه، که اون چیز مذمومی نیست، هم گفتیم این از قاعده خارج. و دومم اون خود روحیات اونها بوده که می دیدن اینا رو در حضرت یوسف و همین موجب حسادت اونها می شده. فرق نمی کنه اون... بله اون بنیامین هم البته اون مقامات ولایت چی نداشته، پیامبر نبوده، ولی اونجا هم اون یه محبت قلبیشون اونا کشف میکردن. هیچ دلیلی ما نداریم که از یعقوب در تعاملاتش مثلا از ابتدا اینجا تعاملات تبعیض آمیزی میآورده، اینجور چیزی اصلا نه در آیه ایست نه در روایته. یا یک نوع محبت قلبی است که اون محبت قلبی مبتنی بر ملاکهایی است، یا اینکه همون خود اونا میدیدند و ناراحت میشده، بدون حضرت یعقوب متوجه قصه بوده ولی اونا ناراحت میشدن از اینکه عظمت او را میدیدن.
سبک اینکه قرآن داستان اینجوری آورده،
من دیشب همه سوره را یه دور دیدم، هیچ جا این نیست.
چرا؟ من همین میگم این نیست قرآن این داستان رو آورده و میگه شما نتیجه گیری بکنید. بعد یک سری روایت داره میگه که البته من سند رو ندارم و خود روایت هم الان لوزه ندارم، ولی اینجوری هستش میگه که شما پند بگیرید از یعقوب که این کارو کرد بچه‌ش.
نه نه این هیچ جا نیست، این از بگه معاذ الله یعقوب اشتباهی کرد تبعیض قائل شد و برید اونو ببینید، این هیچ جایش روایتی نیست. من پیشاپیش به شما قول میدم که هیچ این روایت برید پیدا کنید بیارید. بله میگه پند بگیرید از اشتباهی که فرزندان یعقوب کردند. خب اشتباهی اونا بود که بزرگی اون رو میدیدن حسادت میکردن، محبت البته محبت قلبی از یعقوب این چیزی نبوده که بشه مخفی کرد، ولی اون محبت مستند به اون ملاک ولایی بوده که نسبت به او بوده. ولذا هست یعقوب خلاف و اشتباهی در اونجا وجود نداره که بتونیم بگیم که یه تبعیضی که موجب این مفاسد شده ازت انجام داده. توجه کردی؟ یه تبعیضی که مستند به ملاک ولایی نبوده و موجب این مفاسد شده، اونا عملا، نه اون محبت که در چیز قلبی
است. داشته
حالا بیارید دیگه، ما که دیدیم میگیم نیست اینا. این هم حالا قصه از زیاد بله، اون خوبی اون رو میدیدن و بله. تازه حالا اون معلوم نیست که اون احساسی هم که میکردن یعنی مستند به یه چیزی بوده، یعنی چون بزرگی اون رو میدیدن یه احساس درشون پیدا میشده، منطقه البته این منطبق با واقعیت هم بوده. آره، یعنی رفتار حضرت یعقوب اینا رو ایجاد نکرده، عظمت رو شخصیت یوسف و ضعف اونها این موجب این حسادت شده. حالا اون مواظبت های بچه هست، این که تبعیض نیست. بله بچه کوچیکه، بله نه اونجا نه 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 ابی نداره. نه اون اگر تبعیضم باشه عنوان اهم داشته، یعنی موظف بوده حفظ او را، آخه اهم و مهم داریم دیگه. بله یه جایی هم اگر تو مراحل بعد اینجور چیزی بوده، اون مسئول حفظ اوست، باید حفظش بکنه. اینه که هیچ، این هم از این مسئله. بحث دیگه هم آخرین نکته بگیم و از این بحث رد بشیم، یه روایتی هم در مستدرک، روایت سوم همین باب در مستدرکه که سند نداره، این عیاشی در تفسیرشه که از مسعد بن صدقه است، میگه که امام صادق میفرمان که پدر من گفت که من گاهی اصان و بعد ولدی و اجلسه علا فخدی و اکثر له المحبه و اکثر له الشکر و ان الحق لغیره من ولدی ولیکن محافظتن علیه من و من غیره لالا یصنعو بهی ما فعل بیوسف، ما فعل بیوسف و اخوته. عرض شود که و میگه و ما انزل الله سوره یوسف الا امثالا لکی لا یحسد بعضنا بعضا، میگه اونم فرستاد برای اینکه حسادت نورزیم. اون حضرت میفرماد که در این روایت هم میفرماد که پدرم میگفت که من گاهی به بچه هایی که کمترن بیشتر توجه میکردم تا حسادت درشون ایجاد نشه، که خود اینم یه امر، یعنی عمل معکوس برای اینکه موازنه را درست بکنه، با اینکه تفاوتی هم درشون بود، اینجا حضرت میفرماد من انجام میدادم. اینم که قطعا این امر مستحب است، ولی حالا دلیل البته معتبر نیست که بخوایم بگیم حالا واجبه یا مثلا مستحب ایناست، ولی به هر حال اینم میتونه نشون بده که تأیید بکنه که ایجاد یک موازنه برای اینکه تو اون مسیرهای غلط نیفته این امر ممدوحیه. نه اشکال نداره، نه 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 بله بله این آره، این فقط نه خلافی نبود، این میگه من یه چیزی با از یعقوب بالا طبیعی عمل کرد، من اینجا یه چیزی بالاتر از اون دارم انجام میدم که اون موازنه برقرار بشه، نه اینکه اون خلاف بود.
نه خلاف نه، این
آره. آره این بهتر از اونه، یعنی میشود کار بهتر از اون میشود عمل کرد، این البته این منافات با شأن پیغمبری نداره. ولذا از این آخرین استفاده که میخواستم بکنه اینه که تو قصه از یعقوب مذمتی نمیشود پیدا کرد. بله میشود گفت که راه بهتری شاید بود، بله اینم که راه بهتری هست این مشکلی نیست که ترک، حتی این شد ترک، آره ترک اولا به معنی که راه بهتری بود، ولی اون راه بهتر رو دانه راه پایین تر رو انتخاب کرد. تا این حد میشه در قصه یعقوب مثلا از یعقوب سلام الله علیه قبول کرد، ولی بیش از اینش خیلی دلیل نداره. این بحث تبعیضه که تمام میشه، ما خب ادامه داره دیگه بحث های دیگری، ولی حالا یه سرنخی بهتون بدم. ما راجع به تعامل با فرزندان در حوزه های عبادی، اعتقادی، جنسی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی تو 7-8 ساحت چیزا رو ذکر کردیم. اما در قرآن یه تکالیف دیگری از اون طرف هم داره، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم و امثال این، که راجب این نوع تکالیفی هم که در قرآن نسبت به فرزندانه میخوایم یه بحثی بکنیم، از جمله مثل همین الها و اینها، هفته آینده ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.